مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم و این مطالب برنامه را یکی پی دیگر خدمت شما تقدیم می کنم. سخن هفته پیرامون بیمسئولیتی مردم در مقابل قانون و حقوق شهروندی. داستانی با عنوان تقلب نابینا در ماورای عاقبت فریب و نیرنگ یک مرد کور. شعر نابی از خانم همیرا نگهت را عفیفه ساکب نیازی می خواند. گزارش فرهنگی از ولایت بلخ با صحبت یک نویسنده جوان. صنعت کلالی در حال نابودی است و ورود اموال خارجی عامل سقوط کار کاسبان در ولایت قندوز شده است. اگر فرصت بود موسیقی، اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
نمایشگاه هنری زنان در ولایت هرات از سوی مدیریت نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات با یادآوری از جایگاه ویژه زن در دین مبین اسلام و وضعیت کنونی زنان در کشور گفت که رهایی از مشکلات فراروی زنان مبارزات همگانی و دوامدار را می طلبد. محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان نیز با ذکر اهمیت هنر در انعکاس واقعیت‌های اجتماعی گفت نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ توانسته است با اجرای برنامه‌های متعدد در رشد فعالیت بانوان بدرخشد. در این نمایشگاه بیش از 40 اثر نقاشی از زنان نخبه در دوره‌های مختلف به معرض دید علاقمندان قرار داده شده است. زبان فارسی در فهرست 10 زبان قدیمی دنیا است. با گزارش آژانس باختر، مجله بین المللی کلچر تایه گزارش نوشت که زبان فارسی جز 10 زبان قدیمی دنیا است که با حفظ ساختار در مناطق زیادی از دنیا گسترش یافته است. آژانس خبری آزادگان تاجیکستان هفته گذشته به نقل از مجله بین المللی کلچر نوشت که زبان فارسی بیشترین گسترش را به خود اختصاص داده است، و در حال حاضر به صورت خاص در افغانستان، ایران و تاجیکستان رایج است. بر اساس این گزارش، فارسی زبانان معاصر متن‌های سال 900 میلادی را نیز بدون مشکل می‌خوانند و معنی آن را می‌فهمند، در صورتی که چنین امکان در زبان انگلیسی وجود ندارد. در این گزارش نوشته شده که زبان فارسی در آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و برخی از کشورهای جنوب آسیا رایج و طرفداران زیاد دارد. مجموعه اثر شعری تحت عنوان نامدارترین شعرهای غرب افغانستان به زیور چاپ آراسته شد. مهندس زاده مسئول بنیاد خلفای راشدین با آژانس باختر گفت که این مجموعه اثر شعری با داشتن 95 صفحه با شرح حال و چکامه از آثار ادبی معروفترین و بزرگترین شعرای جهان که هر کدام جز ارکان ادب جهان به شمار می آیند پرداخته شده است. و افزود این نخستین کتاب از شعرهای نامدار افغانستان است که به چاپ رسیده است. در این کتاب گزیده از آثار شعرهای غرب افغانستان گنجانیده شده است. سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما افغانستان یک مسئله خیلی آزاردهنده و در عین حال نگران کننده است و آن این که درصدی زیاد مردم به بیت المال و به اصطلاح مردم به اموال سرکاری نه تنها اهمیت نمی دهند و حفظ آن را وجیبه خود نمی دانند، بلکه آن را مال بی سایب و قابل غصب می پندارند و تا می توانند به چور و چپاول آن می پردازند و در مقابل از دولت و نهادهای شهرداری تقاضا دارند که باید به آنها جای و جایداد را آماده تحویل دهد. به این مسئله معترف باید بود که در هیچ دوره ای از ادوار واپسین مردم کمی هم شده از دولتها و کارهای عامل منفعه حمایت نکرده و بلکه همه چیز را خاص برای خود خواسته و حقوق بشری و اجتماعی را به کمترین بها نیز نخریدند و دایماً چون گدایان از دولت خواستند و اما به دولت مساعدت مادی و معنوی روان نداشتند. دائما شکایت، دائما نالش از بیکارگی دولت، حالان که همین دولت ها بار بار از سوی همین مردم انتخاب شده و دیری نگذشته شکایت ها بالا شده است. اگر توجه کنید دولت و حکومت نیز از بین همین مردم برگزیده می شوند و فردی از افراد کدام سیاره دیگر نیستند. اما جان مطلب اینجاست که با افزایش فساد از سوی این منتخبین دست و پای دولت ها بسته شده و انکشاف در کار آن ظاهر نمی شود. در قدم نخست گروهی از اعضای تیم انتخاباتی رهبران دولت باید سیر شوند و بعداً خدمتگاران آنها، و اگر باقی ماند مردم عادی که مالکان خریده های خالی اند و بس. لذا عامل همه این نارسایی ها نبود صداقت و راستی و عدم آگاهی از حقوق شهروندی و قانون است که ما برای کسبان هیچ نوع تحرکی از خود نشان نمی دهیم و بالاخره کار به جایی می کشد که شکم مردم عادی سیر نشده و اما شماری از مقربین چنان در جمع غن اموال و جایدادها مشغولند که فرصت حتی سرخاریدن و فکر کردن در مورد وجیبه انسانی خود نمی یابند. یا خوب
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در زمانهای قدیم یک دهاتی خواست زنش را برای دید و وادید اقربا به شهر ببرد. بدین منظور مستنگ مرکب رهواری را بربست و آماده سواری ساخت. آواز داد: زن، مرکب آماده است، اگر به خود رسیده باشی ناوقت نشده حرکت کنیم. بی منزل آماده شد. لحظه بعد مرد دهاتی در عقب و زن سوار بر مرکب روانه شهر شدن. از قضا در راه مرد کوری در لب سرک ایستاده بود تا کسی دست گرفته او را همراه با خود به شهر ببرد. مرد نابینا زمانی که صدای قدمهای مرکب و مرد دهاتی را شنید با صدای بلند آواز داد: های رهروانی که به سوی شهر می روید، من از دو چشم کور استم، ثوابتان می شود، مرا نیز با خود ببرید. در همین حال زن مرد دهاتی به شوهرش گفت: او بال می شود، کور بوده، من جوان استم، پیاده هم می توانم راه بروم. اگر این مرد نابینا را سوار بر مرکب نماییم و خود پیاده رویم چه مشکل می آید؟ شوهر گفت: او زن، ساده نشو، با کدام جنجال گرفتار می شویم؟ اما زن اصرار می کرد و می گفت از این مردی که از دو چشم کور باشد چه جنجالی آید حال ما خواهد شد. خلاصه با اصرار مکرر زن مرد نابینا را سوار برخر نمودند و زن و شوهر هر دو از عقب با پای پیاده روان شدند. ای میدان و تای میدان زمانی که هر سه به شهر رسیدند، زن و شوهر به مرد نابینا گفتند برادر، به شهر رسیدیم، حالا از خر پیاده شوید و ما به سوی دیگر می رویم. اما مرد نابینا در حالی که هیچ اراده پایین شدن از مرکب را نداشت با صدای بلند گفت های مردم، به دادم برسید، به من کمک کنید، این مرد ظالم می خواهد هم زن و هم مرکب مرا به زور از من بگیرد. من از دو چشم کور هستم، توان مقابله با این مرد را ندارم. چند نفسی نگذشته بود که مردم روی بازار جمع شدند و هر یک به مذمت مرد دهاتی پرداختند که چه انسانهای ظالم و خدا ناترس پیدا شدند. زمانه آخر شده است، در روز روشن به مال و عیال یک مرد کور ادعای مالکیت دارند. سر و صداها تا زمانی اوج گرفت که اساس یا سربازان امنیت شهر داخل ماجرا شدند و اما حل معما نتوانستند و ناگزیر هر سه را با مرکب نزد قاضی شهر بردند. در مسیر را مرد دهاتی به آدم نابینا می گفت ای آدم ناانصاف، ما با تو نیکی کردیم، خود با پای پیاده و تو را سواره به شهر آوردیم، آیا تو ترسی از خدا نداری؟ اما این سخنان اصلا به گوش مرد نابینا نرفت تا اینکه موقع تحقیق فرا رسید و هر کدام ادعای خود را به قاضی ابراز نمودند. اما کور با استفاده از معلولیت خود چنان به تضرع نشست که قاضی در قضاوت خود متردد شد و تحقیق را به روز دیگر موکول نمود و در همین اثنا امر کرد که هر سه را در سه اتاق جداگانه توقیف نمایند. شب فرا رسید. قاضی که در ارزیابی قضیه مشکوک شده بود اولا از عقب دروازه اتاقی که زن توقیف بود گوش فرا داد که زن با گریه و زاری نزد خود می گفت خداوندا، از تو مدد می خواهم، به این کور دروغگو انصاف بده و مرا و مرکبم را از او نجات ده. و از عقب دروازه مرد دیاتی هم همچو عذر و زاری به گوش می رسید و می گفت خدایا دعایم را مستجاب نما، زنم و اولاغم را از شر این شیطان کور نجات بده. و اما زمانی که قاضی به عقب دروازه شخص نابینا گوش فرا داد این جملات را شنید که می گفت یک بار اگر این تقلب کاری بیفتد یا زن را صاحب می شوم و یا مرکب را. معرفی چهره های فرهنگی و ادبی و اجتماعی یکی از ارکان پالیسی مجله آزادی است که ما تا حد توان به معرفی و شناسایی آنها که در بخش های متذکره فعالیتی از خود نشان دادند بپردازیم. اشعار شاعران را می خوانیم و دکلمه به صدای خودشان را پخش و نشر می کنیم. مصاحبه ها در مرکز و ولایات با ایشان از طریق مجری برنامه و گزارشگران در ولایات انجام می دهیم و خلاصه هیچ تقاضای شنونده ها را که بیرون از دایره پالیسی رادیو آزادی نباشد به آن حرمت می گذاریم. در این هفته همکارم مجیب الرحمن حبیب‌زی در ولایت بلخ صحبتی با یک فرهنگی و نویسنده و شاعر انجام داده که با آن گوش فرا می دهیم.
سلام دوستان شنونده، در این برنامه مجله آزادی در ولایت بلخ من مجیب رحمان حبیب‌زاده با شاعر، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی آقای زبیح‌الله حساس مصاحبه دارم. در این اواخر 4 کتاب آقای حساس تحت نام‌های متفاوت در مورد به مسائل ادبی، سیاسی و فرهنگی به چاپ رسیده که از زبان خود از اونها می‌شنویم که این مجموعه ها به چه دلیل و چرا در این اواخر به یک بارگی به چاپ رسیده.
اول برای شما هم سلام و به شنونده های عزیز، 4 کتاب من چاپ شده که 2 کتاب های از اینا اونمو کارسنت های ژورنالیستیکی ماست که در عرصه 10 سال گذشته به مجله های پسرلی و پرخه ما مصاحبه هایی که کده بودم امرای شخصیت های سیاسی و همچنان شخصیت های ادبی کشور ما، و این 2 کتاب است به نام پرسش های من مصاحبه های ادبی و دوم پرسش های من مصاحبه های سیاسی است. و کتاب سوم ما هم است افغانستان در میان تنش های داخلی و خارجی، و کتاب سوم ما است زون شمال و پشتون شمال. تقریبا 2 کتاب، اول ژورنالیستیک است، مصاحبه هاست. کتاب های دیگه اینا تحلیل های سیاسی ما است که یکیش مربوط میشه به شمال و دوم مربوط میشه به کل اوضاع سیاسی افغانستان که راجع به تحلیل های به سیاست های داخلی و همچنان ارتباطات ما به جهان، ارتباطات ما به ممالک همسایه، به آسیای میانه و آسیای مرکزی است و تحلیل های مختلف است.
چه انگیزه سبب شد که 2 کتاب تحلیلی به در بخش امور سیاسی در افغانستان شما به توجه بکنین و او را بنویسین؟
اول خود تقریبا 10 سال یا 15 سالی که اینجا هستیم، یک حرکت داریم و یک مرکز است. در این عرصه بارها نویسنده دیگه ما هر وقت یک موضوع باشه به روزنامه ها و به وبسایت ها و به مجله هایی که ما خود ما چاپ میکردیم ضرورت وقت بود، یک موضوع بود و ما میخواستیم که سرشان یک تحلیل داشته باشیم. اینی مقالاتی بوده و او را بعدن کلگی بعد جمع‌آوری کردیم و خواستیم که به شکل کتاب دوباره هم چاپ باشه.
عمده‌ترین مسائلی که در کتاب شمال و پشتون های شمال شما او را تحت عنوان به چاپ رساندین، کدام مورد جلب توجه میکنه؟
تقریبا در این کتاب یکی خو عموما اوزای شمال است که در او اوزای سیاسی و اجتماعی، ادبی، فرهنگی است، و دوم بیشتر مختص است به زندگی سیاسی، ادبی و فرهنگی پشتونهایی که در شمال زندگی میکنه. در این عرصه ما کتاب های تقریبا بسیار کم داریم و ما بیشتر مقالات ما هم در این عرصه اکثر وقت من نوشته میکنم و مورد نمی مبعث است و بیشتر با اونمو یک رشد سیاسی که پشتون در شمال نداره، در این عرصه مشکلاتشان، رای حل هایشان در این گنجانیده شده و خدا کنه که به خواننده جالب باشه.
احساس در مورد با کتاب تنش های داخلی و سیاسی افغانستان اگر بگوین که بیشتر تحلیلاتی که شما انجام دادین گفتین روی مسائل سیاسی افغانستان با آسیای میانه و بعض همسایه هایش است، خواننده با ختم کتاب یعنی به زمانی که را میخونه چی برداشت میکنه؟ به عنوان یک نویسنده که شما خودتان را نوشتین، هدفتان چی بوده به مخاطب که چی را برسانه؟
تقریبا اگر خلاصه قسم گفتم میتونیم که در طی 10 سال گذشته مقالات ما که نوشته شده بیشتر به اونمو یک تحلیلی است درباره سیاستی که جریان داره، سیاست داخلی که جریان داره، یک موضوع، و دوم اونمو مداخلات ایران و پاکستان که در افغانستان است، با مداخلات نظامیشان، مداخلات فرهنگیشان، و دیگه بخش است صلح امرای طالبان، صلح امرای حکمتیار، و در این عرصه که امریکا تا چی اندازه دخیل است اینجا، پاکستان چه قسم دخیل است، ایران چه قسم دخیل است، تقریبا یک قسم مسائل است. ما فکر میکنیم اگر خواننده را میخوانه شاید یک تصویری اگر زیاد روشن نباشه، یک تصویر باشه برای در طی 10 سال گذشته که در افغانستان چی گذشت و چه قسم پیش.
یک کتاب اثر تاریخی بوده، البته میتونید تحلیلتان بر مبنای تاریخ بوده؟
نه، تحلیل ما بر مبنای تاریخ نه، بر مبنای حالات 10 سال گذشته است. تحلیل های سیاسی است. مثل که من یک چند عناوینش براتون میخوانم. آیا حکمتیار راستی هم تفنگ میگذاره یا قطر دروازه نو جنگ یا دروازه صلح؟ قسم یک چیزایی است.
احساس سال آخر بازم میپرسم که دیر آخر گفته میشه که اشیر فاصله گرفتن، دلیلش چی است؟ چرا؟
خب از شیر خونه شیر، اگر بگویم که شیر علاقه ایم است، شیر یگانه وجه بود که مرا به طرف نویسندگی آورد. یک کتاب پیش ازی هم، یک پیش ازی چهار کتاب پنج کتاب دیگه هم چاپ شده بود، دو یک کتاب شعری بود و او بیشتر او پنج کتاب تقریبا کلش کتاب های ادبی بوده. ها از شیر نه، ولی عموما از نوشته های ادبی کمی فاصله آمده. تقریبا حالی که زیاد نوشته میکنم ارزش های ژورنالیستیک و سیاسی می داشته باشه، ولی کتاب های ادبی ما زیر کار است. ان شاء الله در نزدیکی 4 5 کتاب دیگه هم چاپ میشه و دو کتاب و یک کتاب مجموعه دوم شعری ما است.
تشکر است.
تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. پیشاوری در افغانستان از جمله تحرکات بیشترینی باشندگان این کشور است که شمار زیادی از اتباع مملکت را به نحوی از آنها به خود مشغول نموده است، که گروهی از این کاسبان به آهنگری، جماعی به مسگری، تعداد بزرگری و توده های زیادی به سایر کارهایی که ما احتیاج مردم عادی را مرفوع بسازد مشغولند. کلالی و تهیه ظروف و اشیای دیگر نیز از آن جمله است که در مرکز و ولایات در این شب و روز بازار و خریدار چندانی ندارد و کلالها هم به کسب و کار پردرآمدی روی آورده و این کار را ترک کردند. همکارم اجمل آریان از اضمحلال این صنعت در ولایت قندوز حرفهای دارد که با هم میشنویم.
صنعت کلالی در کندز با تهدید رکود مواجه است. استفاده از ظروف کلالی در افغانستان سابقه کهنی دارد. کلالی در گذشته ها یکی از صنایع مهم کشور بود. کلالان میگن که صادرات اجناس چینایی، پاکستانی و ایرانی باعث رکود بازار تولیدات آنان شده است. گرچه حالا مردم در افغانستان از ظروف کلالی کمتر استفاده میکنند، اما هنوز هم از این ظروف قدیمی در پرورش و نگهداری گلهای خانگی و کوزه های مخصوص برای نگهداری ماست، دوغ و آب سرد استفاده می شود. کسانی که ظروف گلی را می سازند به نام کلالی یاد می گردد. اسدالله یک تن از کلالان شهر کندز در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که این کسب از پدرکلانش به وی میراث مانده است که در حدود 20 سال می شود مصروف حرفه کلالی است.
تقریبا 40 سال می شود کسب کلالی را پیش می بریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است. تقریبا 100% 20% مانده. در سابقه فروشات خوب بود، یک تن 2000 روپیه 800 روپیه بود. فروشات شام نظر به روز دیگه، روز 20 دانه 25 دانه فروش داشتیم. نظر به چند سال فعلا کم است. در کلالی از قبیل دخلک از گلدانی از کوزه از تندور از بلول است.
وای بیان نمود وقتی که ظروف از گل تازه ساخته شدن برای خشک کردن به اتاق مخصوص برده می شوند که درجه حرارت خاصی دارد. پس از خشک شدن رنگ آمیزی می گردد و برای پخته شدن رنگ ظرف داخل کوره داش گذاشته می شود و بعد از چند ساعت ظرف از کوره بیرون کشیده می شود و برای استفاده آماده می گردد.
در راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. در حساب کار کوزه یک دکان هم نیست. خواست ما از دولتی است که کار ما در اونک مفته، کسی کار کنه. نظر به این گلدانی که ما جور میکردیم فعلا این گلدانی را کس کار نمیکنه. این گلدانی بسیار گلدان های مقبول بود، این گپاش تا آلمان و فرانسه و گپا رسیده که ما اینجا جور کردیم بغلاش گل اندازی میشته از خود گل، اما فعلا اون چیزا نیست.
بر اساس گفته های اسدالله که نبود بازار فروش و بی‌توجهی مسئولان و عدم جلوگیری از واردات صنایع پلاستیکی و غیر معیاری از کشورهای ایران، چین و پاکستان، این صنعت قدیمی و سنتی را با رکود مواجه ساخته است. از سوی دیگر رفیع الله هدایت، یک تن از فرهنگیان کندز، صنعت کلالی را وابسته به فرهنگ مردم افغانستان دانسته، میگوید که در سالهای پیش بیشتر ظروف منازل افغانها را ظروف کلالی تشکیل می داد.
صنعت کلالی یک از صنایع اصیل و مهم مردم افغانستان است که از زمانهای دور به این طرف مردم افغانستان به این صنعت دسترسی دارن و این را استفاده میکنن، مورد کاربردشون قرار داره. ما در گذشته که می دیدیم در هر خانه نبود که در کنجش یک چاتی آب نباشه، یک کوزه آب نباشه، یا خمره ماست که از گل ساخته میشد، یا کاسای سفالی که از گل ساخته میشد وجود داشت. مردم از استفاده میکردن و اکثریت مردم افغانستان برشان این سند قابل قبول بود.
آقای هدایت دلیل عمده رکود این سند کهن کشور را عدم توجه دولت افغانستان به این صنایع سنتی و وارد شدن انواع ظروف خارجی به بازارهای کشور عنوان میکند.
متاسف در این اواخر قسمی که دیده میشه این صنعت به رکود مواجه شده و در حال از بین رفتن است و دلیلش هم واردات خارجی است که در بازارها فعلا به جای صنایع داخلی مردم از ظروف پلاستیکی و آلومینیومی و گلیتی از اینا استفاده میکنه و دولت هم به او قسمی که لازم است در قسمت حفظ از این صنعت باستانی و اصیل توجه نکرده. امیدوار هستم در این مورد تلاش صورت بگیرد تا این صنعت همچنان حفظ باقی بماند.
در این زمان گلاغا که به خاطر خرید تنور گلی از منطقه انگورباغ آمده است میگوید نانی که در داخل تنور گلی به شکل طبیعی پخته می شود نسبت به داشهای گازی و غیره از کیفیت و لذت خاصی برخوردار است. اینجا به خاطر خرید تندور آمدیم، چون تندور کلالی کیفیت بالا دارد و نانی که در تندور کلالی پخته می شود لذت و طعم خاص می داشته باشد. بر اساس معلومات باستانشناسان صنعت کلالی در افغانستان از زمانهای آریایی ها باقی مانده است که تاکنون در هر گوشه و کنار این کشور بقایای آن دیده می شود. شایان گفتن است که این صنعت سنتی و ساده کلالی با خود نقاشی های میناتوری، رنگامیزی های مختلف و فرهنگ خانواده ها را از یک نسل به نسل های دیگر منتقل می کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.